الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی و رحمت. بعد از بحث راجع به ضرورت تبلیغ مسئله قدیر، متاسفانه یکی از مباحثی که بهش کمتر توجه میشه در امر تبلیغ این هست که مسئله تبلیغ که ریشش مثل فارسی از رساندن هست، خب نکاتی درش هست. فقط این که ما مطلب رو بدونیم به این تبلیغ نمیگن. مثل این میمونه که شما وقتی میخواید برید جایی سخنرانی کنید یا بحثی رو تدریس کنید، اولیاتش اینه که اونجایی که میرم اینا کیا هستن، چند سالشونه، چه توان فکری دارن، عقایدشون چیه، پیش زمینه هاشون چیست، اینها رو باید مطرح کرد تا بشه تبلیغ کرد. یعنی مهمه بالاخره همین الان برای ما این روشنی که میخوایم تبلیغ کنیم، این فضا دانشجوییه، فضا طلبگیه، فضا روستاییه که مثلا امکانات تکنولوژی و اینا کمتر رفته یا نه از حتی سوادشون چقدر، اینا لازم از بایسته های مهم بحث راجبه ولایت این هست که باید بدونیم پیشفرزهایی طرف مقابل ما با خودش داره و به اینها ایمان داره که تا اون پیشفرزها رو احساس نکنه متزلزل شده، اصلا حرفای ما براش مهم نیست. بلا تشبیه مثل این که کسی الان وارد جمع ما بشه و بگه معاذ الله امیرالمومنین صلوات الله علیه شراب خورده. اصلا اگه کسی این حرف رو بزنه شما نمیگید صبر کن من برم از حاج آقا فلانی بپرسم میام میگم. همونجا اگه به صورتش نکوبی رها میکنی میگی معذرت میخوام چرند میگه. یعنی اینجوری نیست که در دل شما خلجان اتفاقی افته که نکنه این راست میگه. چرا اینطوریه؟ چون در پیشفرض شما امام المتقین امیرالمومنین ایمان داری به این موضوع، ادله‌ای از شخصیت امیرالمومنین با شما هست که اجازه نمیده این که معاذ الله همچین نسبتی به ایشون داده تاریخ رو بپذیرید. یا مثلا فرض کنید بگن در فلان دایره المعارف در فلان جا گفتن امیرالمومنین زهرای مرضیه، هر روز با هم دعواشون میشه. اون چیزی که شما از زهرای مرضیه سلام الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام دارید اجازه نمیده این رو بپذیرید. نهایتش هم اگر بری سوال کنی میگی آقا یکی همچین چیزی شبهه‌ای مطرح کرد، یعنی برچسب میذاری روش، یعنی قرار نیست بپذیرمش، جوابش چیه؟ حد اکثر اینه. دوست داری جواب دندان شکنی مشت محکمی بر دهانش از نظر مثلا علمی بکوبی. طرف مقابل ما هم همینطور مواردی داره که اینها باعث میشه اصلا رو فهم اینها در حدیث اثر بگذاره و تبلیغ موفق وقتی اتفاق میفته که اون پیشفرض‌ها رو خدشه کنه. مثلا تو همون مطلبی که من عرض کردم اگر یه نفر بیاد بگه 40 طریق در شیعه داریم به روایت به طرق صحیح که اون چیزو نسبت به امیرالمومنین دادن، اون وقت خودم متزلزل میشه. حجه کردین. وگرنه بگن یه جای یه کتاب گفته نه. یعنی باید یه جوری باشه که بتونه تعارض پیدا کنه، کشتی بگیره با عقاید من. وگرنه برای من اثری نداره، یکی یه چیزی گفته، علما هم جوابشو دادن. در بحث امامت هم همینطوره. پیشفرض‌های طرف مقابل داره، تا وقتی که این پیشفرض‌ها رو ما سعی نکنیم منهدم کنیم، اجازه نمیده فکر کنه مثل شما. حالا نمونه‌های عرض می‌کنه. مثلا این آقایون تو ذهنشون اینطوریه که صحابه پیامبر اکرم که یه خراش روی پوست رو نقل کردن دیش چقدره، خب چرا نقل کردن؟ جزئیات رو نقل کردن چرا نقل کردن؟ نقل کردن که ما به شریعت اسلامی عمل کنیم. پس اینا در حد اینجوری میگه، پس اینا در حد یه خراش روی پوست که یه خط سفیدی میندازه آیا دیه داره یا نه چقدره بحث کردن، روایت دارن. چطور ممکنه این کوچولوها رو نقل کرده باشن؟ همچین مسئله ویژه مهمی که اکمال و اتمام نعمت و رضایت الهی و یأس کفار رو در پی داره این کارو نکرده باشن. چطور میشه ما مثلا برای مهمون لیوان و پارچ و بشقاب و سالاد بگذاریم غذا نگذاریم؟ میگه نمیشه که، وقتی خراش رو نقل کرده خب چطور خود مسئله اصلی رو نقل نکرد؟ در ضمن یاران پیغمبر شریعت رو به ما رسوندن. اگر بخوایم بگیم اینها خیانت کردن بعد از پیامبر، پس دینو چه کسی به ما رسونده؟ قرآن چه شکلیه ما رسید؟ توجه می‌فرمایید؟ لذا این پیش‌فرض اجازه نمیده بهش که وقتی بهش شما میگی آقا حدیث قدیر رخ داد 120 هزار نفر بیعت کردن، او میگه صبر کن، یعنی 120 هزار نفر خیانت کردن؟ پس لابد یا این مسئله نبوده، یا اگه بوده اینا یه چیز دیگه ای بوده، یا حداقل خیلی کتابیات میگه لابد صحابه چیز دیگه ای فهمیدن. همه که خیانت نمی کن. نمونهاش زیاده. مثلا فرض کنید میگه روایت از رسول خدا داریم که علیون ولی یکل مؤمنن بعدی، چون اگر منظورم بود که علی رفیق شماست بعدی نداشت که، الان هم رفیقه دوستش بدارید. اما اگر علیان ولی یک کل مومنن بعدی، خب فقط بعد پیغمبر که امیرالمومنین نباید رفیق بود. این یه چیزی دیگه میخواد بگه. میگه نه خیر، اگر مسئله حدیث ولایت بخواد اینطوری باشه که نمیشه. بعد میبینی این واعظ میشه ابن تیمیه میاد میگه که آقا این بعدی جعلیه، چون اگر بعدی وجود داشته باشه امامت بعد از پیامبر رو داره میگه، در حالی که امام صحابه که دیگه انتخاب کردن و صحابه هم که ما گفتیم اینا شریعت رو به ما رسوندن، قرآن رو رسوندن، پس این بعدی جعلیه. یعنی اون پیش‌فرض‌هاش باعث میشه که نمیتونه با شما هم فکر بشه. لذا تو بحثای تبلیغی حتما باید توجه پیش‌فرض‌های طرف مقابل کرد و اول باید پیش‌فرض‌ها رو متزلزل کرد، وگرنه نمیاد با شما. یا مثلا فرض فرمایید که حالا می‌خواستم کتاب بیارم تبرکن و تیمونن از بیان مرحوم میران حسین رحمت الله علیه بگم، حالا اشتباهی آوردم از حافظه عرض میکنه. مثلا محدث جلیل القدر نشسته حدیث پی رو خونده که حالا یا مرغی از بهشت آمد یا یه مرغ بریانی برای پیامبر آوردن، KFC بود، کنتاکی بود، چی بود، مکدونالد بود، طیر مشویه دیگه، یعنی مرغ بریان. حضرت فرمود خدایا احب خلق که الیک و الیه، محبوب ترین بنده ات را نزد خودت و من بفرست. خب محبوب ترین، بعد امیرالمومنین اومد هم قضا شد، داستانم مفصله که امیرالمومنین میاد وارد بشه، انس ابن مالک راش نمیده، چند بار میاد آخر سر با پای مبارکش به در میکوبه که پیامبر صدا رو بشنوه. وقتی وارد میشه علی جان منتظر بودیم خیلی وقت، یعنی اینو گفتیم بقیه بفهمن، این نیست که پیغمبر بگه خب من احب الناس الى الله مثلا، پیغمبرم سوالی باشه براش، نه پیغمبر میدونه کیه، میخواد معلوم بفهم. و انس رو توبیخ میکنه و میگه آره من دلم میخواست مثلا از فامیلای من باشن، از انصار باشن، خیلی مقافه کرد شانسی، مثلا کارت بازی دارن میکنن قرعه کشی که مثلا بزنه و یهو مثلا فامیل ما در بیاد بشه. احب خلق الالله، احب خلق الالله یعنی چی؟ خدا کسی رو دوست داره که متبع پیغمبره دیگه، درسته؟ احب خلق الله یعنی متبع ترین، تابع ترین، پیرو ترین، یعنی اشرف افراد در زمان پیامبر، درسته؟ یعنی افضل. و یعنی این به این معناست که بگه من آقا میگن بهت 1,000,000 تومان حقوق بدیم، بیشتر دوست داری 1,000 تومان؟ میگه خیلی اینقدر بچه گیم دلم میخواست 1,000 تومان حقوق بگیرم. معنی نداره که، این چه ترجیحیه؟ احب خلق قطعا باید اشرف و افضل باشه، همه اینو میفهمن. و جز معتزله که ور افتادن، افضل رو امام میدونن همه مسلمین، یعنی امروز هم وهابی ها هم اشاعره مصر همه افضل. خب امامت تابلو میشه دیگه، این آقا یه پیش‌فرضی داره، میگن آقا بفرمایید. خب برخوردایی که با این حدیث شده جالبه. حاکم نیشابوری، این محدث نیست بابا. چرا؟ چون لهو کتابون افرد فی طرق حدیث طیر. این اگر محدث بود راجع به حدیث طیر کتاب نمی‌نوشت. توجه کردین؟ یعنی اینقدر آدم بی بصیرت یک کاره راجع به حدیث طیر کتاب. خب چون حدیث طیر معناش واضحه، چون معناش واضحه یه ده گفتن که عجب نامردی، یعنی واقعا نون امام زمان رو میخوره. چون این حرف یعنی نوشتن کتابی در طرق حدیث قدیر، حدیث طیر، یعنی حدیث طیر متواتره، چون یه طریق دو طریقی کتاب نمی کنن که. طریق یعنی از کی از کی از کی، از فلون صحابی، از پیغمبر، و نهایت یه صفحه میشه یه کتاب. حتی گفتن لهو کتابون وخم، وخم درسته آقا؟ وخم من میگن وخم یا وخم؟ وخم میگن، وخمش درسته، زخیمه. یعنی چی؟ یعنی یه عده طرق داشته که شده یه کتاب مفرد اختصاصا راجع به این که چه افرادی حدیث طیر رو نقل کردن. چون وقتی یه دونه باشه میگه آقا شما سند منگوله دار داری، اون خونه مال شماست. من میگم بنده هم پشت حاشیه روزنامه دیدم نوشته این خونه مال منه، ببرید دادگاه. میخنده میگه اون سند رسمیه، ثبت احوال داره. یه دونه حدیث یه دونه آدم بود میگفتن آره یکی گفته. وقتی میشه متواتر که دیگه نمیشه کارش کرد. اول شروع میکنن به حمله کردن به کسانی که راجع به حدیث طیر اصلا مطلب گفتن. یا داریم در تاریخ طرف اومده گفته مثل من الان بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله اللهم اعتنی احب خلقك الیك و الی تا شریک بشه با من در این قضا. یهو آقا رضا طهماسبی میاد طرف رو بلند میکنن جاش آب میکشن. ترجمه میکنی؟ یعنی مردم و سرایدار مسجد میان طرف رو بلند میکنن، از مسجد پرتش میکنن بیرون، بعد کلنگ میارن جاشو میشورن. چرا؟ چون اینی که تو نقل کردی یعنی اون کسی که اومده توی جامعه اسلامی حاکمیت کرده اون قاصب بوده، یعنی اینقدر هزینه داره، در حد مشرک نجس باش برخورد میکنه با یه محدث اسلامی. یعنی باید توجه کرد که چه چیزهایی. خب آیا وقتی این برخورد میشه توقع هست منابع رسمی، رسانه‌های عمومی، صدا و سیمای اون حکومت بیاد مثلا حدیث طیر نقل کنه؟ میشه به نظر شما؟ بعد از شما توقع داشته باشه که هر جایی که میخواید بحث کنید منابع رسمی ما رو، مثل این میمونه که فرض بفرمایید ما بریم به وقتی خواستیم سند بیاریم بگن آقا مثلا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بعد از طرف دفاع کرده باشه. خب نمیشه که، معلوم عزیز ضد انقلاب قدیما دفاع نمیکرد، انشالله جدیدن هم نکن. یعنی این که نقل حدیث طیر باعث میشه طرف رو بلند کنن ببرن یه اردنگی بزن بزنش بیرون جاشو بشورن تو مسجد، مثلا در حد این که معاذ دور از مسجد شما سگ نشسته مثلا، نه یه آدم. یا میبینیم که وقتی میخوان درجه بندی کنن محدثین رو میگن محدث نهریریه، یعنی خیلی چیره دسته، ولی در اواخر عمرش دیده شد که حدیث طیر نقل میکرد. یعنی وقتی یک جبهه یه جوری برخورد میکنه که حدیث طیر نقل کردن جرم قلم داد میشه، خب توقع هست که آیا این ماجرا نقل بشه؟ از این عجیبتر هم هست، میگن اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خدا ما را عاقبت به خیر از این دنیا ببره. اواخر عمرش دیده شد حدیث طیر رو نقل میکرد و این یعنی طعنه به اصحاب نبی. چرا؟ چون اصحاب پیغمبر یه کسی رو ترجیح به امیرالمومنین دادن. اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه افضل بوده باید او رو ترجیح میدادن، درسته؟ این طعنه به اصحابه، یعنی پیشفرضش نمیگذاره که بگه آقا این حدیث رو بررسی کنیم چند تا طریق داره، اصلا صحیح هست یا نه، اصلا این حرفا نمیزنه. یه وقتی میگن آقا روایتو بیارید ببینیم، تو فقه بزرگان بحث میکنن، میگه خب در باب در این مسئله سه روایت هست، خب روایتو بیارید ببینیم، سندشو ببینیم، فقها بهش عمل کردن نکردن، دلالتش چیه. اما اینجا میگه نه، اصلا نقل کرده و نقل کردن رو عامل میدونه. یا ذهبی درباره حاکم نیشابوری میگه که من سالها فکر میکردم که آخه آدم چقدر باید شوت باشه که حدیث تیر رو نقل کنه، در صورتی که خود ذهبی و ابن کثیر اینها میگن ما وقتی رفتیم طرق رو بررسی کردیم اینقدر طرق حدیث تیر زیاده که یقیناً اصلی داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی که تو جامعه یه خبری میپیچه همه جا، یه اتفاقی افتاده، فاجعه منایی شده، حالا 4000 و 8000ش اختلافه، اون فلان فلان شده ها عمدن این کارو کردن یا مدیریتشون مثل خودشون آلزایمری بوده، اینا اختلافه، اما اصل مسئله که هست یه فاجعه شده، یه عده‌ای کشته شدن، حالا 4600 تا یا 8600 تا اختلاف، عمدیه یا سهویه، بخشش عمدیه بخشش خرابکاریه، خواستن حالا همو بگیرن. ترجمه می‌کنی اصل فاجعه که روشنه. ابن کثیر میگه اینقدر طرق حدیث تایید زیاده، بحث اون روز حدیث تایید نبود، بحث این بود که پیش‌فرض‌هایی که طرف مقابل داره باید بشناسیم و بدونیم برای کدوم منطقه از کدوم بحث استفاده کنیم. یه مثال از خواهم که وگرنه اینا صرف نقل حدیث تیر رو تا در حد آب کشیدن طرف، در حد بول میدونن طرف رو، در حالی که این روایت پیغمبره. خب شما یه چیزی رو پسندیدید که مجبورید مقابل روایت پیغمبر بیستید. از این نمونه ها فراوانه. صراحتن میگه، میگه اگر حدیث تیر درست باشه حتما پیغمبر نبوتش باطل گفته، اگر حدیث تیر درست باشه نبوتش پیغمبر دروغ گفته، من پیغمبر. چرا؟ چون اصحابش همه کسی دیگر انتخاب کرد. حالا اومدیم و فرضاً پیامبر میخواست بفرمادم چی حرفیو، چرا نبوتش باطله؟ ترجمه کنید چجوری دوگم شده. یعنی یه پیشفرضی داره میگه من این حدیث رو بیایید از خود پیامبرم ظاهر کنید، خودم رو ببرید تو عصر پیغمبر از لبش. ما وقتی حدیث قدیر رو مطرح میکنیم، سأل سائل به عذاب واقع، آقایون میگن ما همچین چیزی رو قبول نداریم که یکی از صحابه بیاد بگه یا رسول الله اینو خودت گفتی یا خدا گفته، اگر تو گفتی که من قبول نمیکنم، اگر خدا گفته خدا یا سنگ تو سرم بخوره نمیخوام قبول کنم، مگر ما باورمون نمیشه. من میگم شاهدش همینه، اصلا کار نداشته باشید حدیث تیر هست یا نه. میگه اگر پیامبر حدیث تیر رو خودم ازش بشنوم میگم تو پس نبی نیستی دروغ گفتی. حالا من میگم سوال، فرض کنید پیامبر میخواست یه نفر رو بگه این احب خلق الله، چه کار باید میکرد که نبوتش باطل نشه؟ یعنی من نبوتت هم نمیپذیرم اگه این، خب تو دقیقا همون مثل همونی هستی که سأل سوالون به عذاب واقع. چون چرا نبوت پیغمبر باطل میشه؟ میخواد بگه یه نفر محبوب ترین فرد نزد خداست، حق نداره بگه؟ به نبوتش چه کار داره؟ ما امام پیغمبریم و پیغمبر امام ما، کجا وایسادی؟ اهل سنت هم هستی؟ به این میگن اهل سنت، اهل سنت یعنی اهل سنت و دستور پیامبر، این اهل سنته؟ یعنی نه پیغمبر جدونی که من میگم بگه پیغمبر اصلا نیست، تو امامی یا مأمومی؟ باید کار بشه رو پیشفرضای اینها و تناقضاتش در بیاد. تا پیشفرضها تغییر نکنه تبلیغ ما به جایی نمیرسه. علت این که بعضی از جلساتی که ما داریم اثری روی اونها نمیگذاره و بعضی از جلسات اثر میگذاره همینه. اونهایی که توجه به فهم طرف مقابل کردن و سعی کردن زیر ساختای فکری اینها رو بلرزونن به شدت مورد حجم واقع شد. خدای الوندی خاطره دارن از اینکه یکی از مبلغین ما رو، خدا خودتون بگین که شاهد ثقه بیارم تو بحث، در مورد لمن یوسکت آذر رجل 1000000 ریال و بله. نه وان یک میلیون، واحد میلیون. یختی لمن یجیب یه میلیون ریال سعودی میدیم، یعنی 900 میلیون تومان تقریبا، 900 میلیون میدیم یکی اینا جوابشو بده. یه بنده خدایی نمیخوام اسم ببرم به دلیلی که میخوام یه نقد یک کسی دیگه ای رو بکنم، یه بنده خدایی توی شبکاتی شروع کرد به پاسخ دادن به وهابیا، خیلی های دیگه هم پاسخ میدن، هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی اصلا نمیگن که آقا خودتی پدرت مثلا، هیچ، یعنی احساس نمیکنن حرفت جدیه. یه نفر پیدا شد جواب که میداد اعصاب اونا له میشد. ده ها کتاب مقاله علیهش نوشتن. وقتی دشمن به مقابله به مثل میفته، مثل دیروز عرض کردم کلانا سلمانی، معلومه دردش اومده، حالا میخواد سپر دفاعی بگذاره. یه میلیون ریال میدم اینو جوابشو بدید یا ساکتش کنی. نتونستن جوابشو بدن. ولی بعضی رقابت دیدن این آقا مشتری زیاد شده. از داخل بعضی متاسفانه برنامه‌شو قطع کردن. از داخل میگم منظورم نظام نیستا، یعنی اینکه متاسفانه مثل همون خاطرات تلخی که علامه مجلسی میرفت میگفت آقا این نسخه فقط دست توه، بده من تو بهار بیارم از بین نره. میگفت باید عالم بدونه این نسخه فقط پیش منه، هیچ جه دیگه نیست. طرف مرد، کتاب این رفت، پرچم و زمین انداختن. من نمیگم این آقا خودش بهش نقدی نبودا، نقد بود، ولی پرچم و زمین انداختن. یعنی باید نگاه کرد اون طرف مقابل چه جوری حرف بزنی احساس میکنه دوچار تعارض و تضاد شده، باید پاسخ بدم یه جوری. یه نکته به عنوان هدیه عرض کنم خدمت شما، درسی عرض کنم، شاید برای رفقایی که دارن منطق میخونن استفاده یه نکته منطقی در بحث امیرالمومنین جالب باشه. دلالت مطابقی و التزامی فرقش چیه؟ کسی میدونه؟ خوب آدم بدونه که این درسایی که ما میخونیم توی مباحث علمی به درد میخوره یا به درد نمیخوره. همجور گفتن بخونید نمره شو بگیری. بفهمید. یه لفظی داریم و یه معنایی. دلالت مطابقی چی کار میکنه؟ تمامش بر تمام معنا، لفظ و معنا به هم مطابقن، نیازی به قرینه نداره، به تقدیر نیازی نداره، همه میفهمن، هر کس اون زبانو بفهمه میفهمه. التزامی چی؟ بر خارج معنا دلالت میکنه، درسته؟ بر لازمه معنا شاید دلالت میکنه. اون وقت اگر ما یه جایی شک کردیم هر دوش میشد استفاده بشه، کدوم مقدمه؟ بله، بین اسکیموها و آدمخوارا هم دیده نشده در صورتی که میشه از دلالت مطابقی استفاده کرد از دلالت التزامی استفاده کنه. اینو عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. من کنت مولاه و فعلی مولاه. مولا سه تا معنا براش گفتن. اولا به تصرف یعنی امام، ناصر محب، هر ستاش معنای اسم چی داره؟ فاعلی داره. خب این یعنی چی؟ اون که شیعه میگر بذاریم کنار، اون دوتایی که آقای میگن بررسی کنیم. میگه من کنتو مولاهو، یعنی من کنتو ناصرهو فعلیون ناصرهو. هر کسی تا حالا من کمکش میکردم از این بعد علی کمکش میکنه. پس این چیه؟ الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم. به بقیه سه بقیه هم که تا حالا من کمکشون نکردم خیالشون ازش علی هم کمکشون نمیکنه. اینو میخواد بگه. یا من کنت محبا له، اگه مولا به معنای محب باشه، هر کسی من تا امروز دوستش داشتم از این بعدم علی دوستش داره، برید شاد باشید. اینو میخواد بگه. میگن نه آقا، وقتی پیامبر کسی رو دوست بداره و کمک کنه اولا اینه که شما هم او رو دوست بداری، لازمش اینه که شما هم پیغمبر رو یاری کنی. ببین پیامبر نفرموده من کان ناصرن لی یجب علیه ان یکون ناصرن لعلی ها، اینو نفرموده، گفته من کنتو، هر کی من مولاش باشم، یعنی هر کی من ناصرش باشم، محبش باشم، فعلیون محبش و ناصرش. این معنی مولا معنای منصور و محبوب نمیده که برید لغتنامه رو ببینید. 27 تا معنا ذکر کردن، گفتن 3 تا معنا در قدیر مورد اختلاف بقیه نیست قطعا، هیچ کس بقیه رو نگفت. اون 3 تا همه اسم فاعلی داره. اولا به تصرف معناش اسم فاعلیه، محب ناصر، هر کسی رو من یاری میکنم علی هم یاریش میکنه. به بقیه چه ربطی داره؟ و علی جان اونایی که من یاری کردم یاری کن بابا، به بقیه چرا گفتی؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، برای چی میگن؟ بقال سر کوچه ما اینجوری حرف نمیزنه، میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی چی؟ یعنی من اولا هم، بعد حرف من گوش بدید. میگن بله. میگه علی کمکتون میکنه. خب میگه هیچ کی نگفتم چه معنایی، همه گفتن لازمش اینه که وقتی من شما رو کمک میکنم شما هم منو کمک کنید، لازمش اینه که پس از این به بعدم علی رو کمک کنید یا علی رو دوست بدارید. خب این معناش دلالت مطابقی یا التزامیه، قطعا التزامیه. حتی یه سنی قرن شیش هم اعتراف کرد، قبل از ما استاد ربانی گلپایگانی متفتن به این نکته ظریف شده، نگم مال من. خب حالا ما شک میکنیم در مراد مولا، ده ها قرینه داریم، یکیش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم، مولا لفظی رو به کار برده دلالت مطابقی داره، دلالت التزامی. شک در مراد مولا شده، کدوم مقدمه؟ اگر شما در بین آدمخوارا، اسکیموها، سرخپوستان کی پیدا کردید کسی رو که بگه دلالت التزامی در شک مقدمه به دلالت مطابقی، برید از همونی که میخواست اون بنده خدا رو ساکت کنه یه میلیون ریال بگیرید. وقتی شما شک در مراد مولا میکنید، اصلا یکیش معنا میده، باقیش معنای درست نداره. دوتای دیگه معنای درست نداره اصلا. معنای مولا کاملا روشنه و اصلا جز اونی که شیعه میگه نمیتونی شما تصویر کنی. باید با چماق برداری دلالت مطابقی رو حذف کنی. دلالت اینه چی؟ اینه همون ماجرا رو بگم ختم کنم، 5 دقیقه طرف ندارم. میگه خب پیغمبر اگر فرموده باشه خدایا محبوب ترین خلقت به نزد خودت رو بیار، لابد ابوبکر در شهر نبوده اون روز. خب اگر شما میخوای حرف پیامبر رو گوش کنی با این لابودا اینجوری میشه تخصیص زد با لابود، چون اگه علی بخواد محبوب ترین باشه که اولی و دومی و فیه مافی و اینا رو چکارشون کنی؟ پس لابود در شهر حضور نداشتن. اون یکی گفته نه، احتمالا پیغمبر حال میکرده با علی پالوده بخوره. منظورش این بوده خدایا محبوب کی از همه خوش قضاتر کنار من؟ این شما میگه واقعا نمیفهمی؟ میفهم آقا، این پیشفرض میفهمه اگر بخواد اینو بپذیره. این لازمش همون چیزی که تو حدیث قدیر داخل پاچه ما مخواستن بکنن با دلالت التزامی، لازمه این حرف اینه که عده‌ای از اون کسانی که شما یار پیغمبر میدونید، عده‌ایشون، من نمیگم همه، اینا خیانت کردن، گوش نکردن، سخت براش پذیرشش. رضا میگه بله پیامبر فرمود خدای محبوب ترین فرد نزد خودت را با من هم غذا کن، یا منظورش این بوده که علی مثلا خوشگل غذا میخورد، مثلا آدم به وجد میومد. واقعا از این جمله این برمیاد، یا اینی که لابد اون افراد ویژه نبودن. کجا بودن اینا؟ چند تا سفر داریم که اینا بیرون مدینه بودن پیامبر داخل مدینه بوده؟ کی بوده؟ نکنه تو اون جنگ هایی بوده که فرار کردن اونا حضور نداشتن؟ وگرنه اینا کی بوده که از پیامبر فاصله داشتن؟ تو شهر زندگی میکردن. این بحث امروز به این جهت انتخاب کردم که هم باید توجه کنیم به مخاطب برای دقت بحث، هم ادله برای امامت امیرالمومنین زیاده. اینطوری نیست کار رو تعطیل کنیم و بگیم نمیشه کار کرد. میشه کار کرد، ولی زحمت زیاد داره، شب نخوابیدن داره. خدایا غیرت اولیاءت و همت مردان خدا رو در ما هم ودیعه بگذار. ما رو از سربازان امیرالمؤمنین، شیعیان امیرالمؤمنین، سرداران سپاه مهدی فاطمه، فرمانداران و استانداران حضرت و شهدای راهش قرار بده. در روز ظهورش ما رو از پیش قراولان حمله به کفار بگردان. مرگ ما را شهادت در راه ولی خودت قرار بده. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنانش تلاشگران برای زدودن تقدسش رو خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. آل سعود و داعش و همپالگی هاشون رو با کفار در سقر با اون اولیاء سگانه اولیهشون محشور بگردان. اموات ما ذوی حقوق، امام راحل، شهدامون، جانباختگان منا، روح بلند پدر استاد ارجمند و برادرمون حاج آقای عظیمی نژاد رو از سایه میهمان امیرالمؤمنین بگردان. بیماران و حاجتمندان و گرفتاران رو به برکت امیرالمؤمنین حاجاتشان روا و بیماری هایشان را شفا عنایت بفرما. آنچه در ماه محرم به اولیاء خاصت عطا میکنی و در ماه ذوالحجه عطا کردی تفضلا نصیب ما بفرما. آنچه شر از اولیاء در این دو ماه دفع فرمودی در طول سالیان از ما دفع بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.